تان خسته نباشین، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی با ما باشید. ساعت 6:30 است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه به زیارت سید پاشا که به زیارت شاه پاشا نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفتند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. در همین برنامه صحبت مفصلی در این مورد داریم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که شمار بازگشت کنندگان به افغانستان در هفته گذشته 3% کمتر از هفته قبل بوده است. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که در هفته گذشته 76557 نفر به افغانستان بازگشتند، اما در همین مدت 53750 نفر از این کشور خارج شدند که این رقم در مقایسه با هفته گذشته 8% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش 65% از کل عودت کنندگان از ایران هستند که 56% آنها فاقد اسناد مهاجرت بودند. بر اساس گزارش IOM 18% از بازگشت کنندگان از سوی این سازمان کمک دریافت کردند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، دلایل اصلی ترک و بازگشت به افغانستان شامل دیدار با خانواده ها، اخراج اجباری، تجارت، تحصیل و مسائل مربوط به صحت است. مقامات خیبر پختونخوا می گویند تعداد کشته شدگان حمله مرگبار به کاروان زائران شیعه در کرب پایانی در ایالت خیبر پختونخوا به 48 نفر افزایش یافته است. این حمله بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال رخ داد که کاروان متشکل از 200 موتر از پشاور به سمت پارچنار در حرکت بود. با گفته پلیس، قربانیان از قبیله مندوزی بوده و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما آفتاب اسلم، وزیر قانون خیبر پختونخوا، این حمله را تروریستی خوانده و گفته که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. مقامات پلیس خیبر پختونخوا گفتند که در این حمله 3 زن و 11 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس، این کاروان شیعیان زمانی که از پارچنار عازم پشاور بود مورد حمله قرار گرفت. پلیس افزوده است که افراد مسلح ناشناس نزدیک به 1 ساعت برای کاروان زائران از کوههای اطراف این منطقه تیراندازی کردند. ایران روز جمعه در واکنش به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری ایران انتقاد کرده بود، اعلام کرد که سنترفیوژهای جدید و پیشرفته ای را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب خواهد کرد. این قطعنامه که پس از سفر اخیر رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تصویب شد، از تهران می خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام فوری انجام دهد. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی آمده است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دستور اقدامات مؤثر از جمله نصب سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را صادر کرده است. ایران پس از آن این دستور را اعلام کرد که هیئت 35 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 30 عقرب عدم همکاری تهران را محکوم کرد. این آژانس قبلا در ماه جون نیز از همین موضوع انتقاد کرده بود. کشورهای چین، روسیه و بورکینافاسو به این قطعنامه رأی منفی دادند. کشورهای فرانسه، جرمنی و بریتانیا، مشهور به ترویکای اروپا، روز پنجشنبه در نشست هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در شهر ویانا، پایتخت اتریش، اعلامیه مشترکی را در مورد تعهدات هسته‌ای ایران منتشر کردند. این کشورها خواستار توقف فوری غنی‌سازی 60% یورانیم، کاهش ذخایر یورانیم غنی شده و بازگشت ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. در حمله افراد مسلح بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین حداقل 10 نفر کشته شدند. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت
11 نفر از این فامیلا و دوستا و قوما و وطن‌دارانمون در اونجا به شهادت رسیده بودند.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید هفته گذشته تقریبا 77,000 افغان به وطن برگشتند. پلیس ترکیه ده ها پناهجوی دیگر افغان را دستگیر نمود. یک پناهجوی افغان در مورد بازداشتگاه های ترکیه گفت
روی پلیس ترکیه بسیار بد بود. افغان ها را وقتی میگیرن لطکوب میکنن، آزار میتن، تو در کمپ میبرن، اونجا هم مشکلات زیاد است. مشکل ترین روزا را در اونجا میبینن.
در بدخشان برای دهقانان کشت بدیل فراهم شده است. یک دهقان میگوید
در قریه خودی ما در حدود 40 نفر از این توزیع کردن و ما سهم دادن.
و شماری از مالکان کافه های مخصوص زنان در هرات ادامه کنند که طالبان به آنها هشدار دادند تا کافه هایشان را ببندند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده است که در حمله به یک زیارت در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای ذکر آمده بودند کشته شدند. اما نزدیکان قربانیان این رویداد میگویند که در این حادثه 11 تن کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید که با صدای یکی از نزدیکان قربانیان آغاز می شود.
بدبختانه این حادثه در این شب شده که هیچ باور کسی نمیومد و هیچ حادثه صورت نگرفته بود. قبلا هم کسایی بودن که سر نماز و سر یک لقمه.
این باشنده ولسوالی نهرین بغلان که بعد دلایل امنیتی نمیخواهد از اون نام ببریم، یک عضو خانواده و چند دوست نزدیک خود را در حمله دیشب از دست داده است. محلی که بر آن افراد مسلح ناشناس شب گذشته حمله کردند با زیارت شاه پادشاه مشهور است و معمولا شبهای جمعه میزبان محافل ذکر و نیایش میباشد. اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این حمله حداقل 10 نفر کشته شدند. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی اجساد شماری از کشته شده ها را در داخل یک اتاق نشان می دهد، اما رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند صحت این تصاویر را تایید کند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما شماری از رسانه ها به نقل از سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بغلان گزارش دادند که تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کردند. در 3 سال اخیر عبادتگاه ها و اقلیت های مذهبی به تکرار هدف حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت اکثر این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به دوش گرفته است. در دسامبر سال جاری حدود 1,000 تن از شهروندان هزاره افغانستان که برای پذیرایی از زائرین برگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله که مسئولیتش را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت 14 تن کشته شدند. پیش از این نیز 2 حمله بزرگ در بهار سال 1401 بالای گروهی از صوفی ها در ولایت های کابل و قندوز صورت گرفت. با گفته مقامات در حمله به یک خانقاه صوفیان در دارالامان کابل دست کم 66 نفر کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. یک هفته بعد از این رویداد در حمله دیگری بر یک مسجد در ولایت قندوز نمازگزاران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. در آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که در این رویداد 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این 2 حمله را نیز شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. طالبان بارها گفتند که گروه داعش خراسان را سرکوب کردند، اما این گروه ارزگاه دست به حملات در نقاط مختلف افغانستان زده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو 4مین گزارش دوره‌ای خود را برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان آماده می‌کند. مستشار این نمایندگی به رادیو آزادی گفت این گزارش که فرصت برای بلند کردن صدای زنان و رسیدگی به چالش‌های جاری است، باید الا فوریه 2025 تهیه و به این کمیته ارائه شود. تعداد از فعالان حقوق زنان در مورد این گزارش نظرات متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان یا CEDAW رسما از این نمایندگی خواسته که گزارش چهارم دوره‌ای خود را برای این کمیته آماده کند. محب الله طیب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی یاد شده بر رادیو آزادی گفت که این گزارش فرصت است برای زنان تا صدای خود را بلند کرده و به چالش‌های جاری رسیدگی کنند.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمد که گزارش چهارم دوره‌ای افغانستان یک گزارش ملی است، بنابراین از امو زمانی که این درخواست دریافت کرد در صدد عزیز که تا بتانه سهم بیشتر و اشتراک بیشتر زنان، فعالین حقوق زن، نهادهای مرتبط به این موضوع را هم از داخل و هم از بیرون از افغانستان در این پروسه سهم بسازد.
با گفته آقای طیب این گزارش دوره‌ای هر 4 سال یک بار تهیه می شود و به کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان سپرده می شود که آخرین گزارش در مورد افغانستان در سال 2019 تهیه شده بود. نمایندگی و سفارت یاد شده روز پنجشنبه 21 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نیز بر علاوه نوشتن در مورد این گزارش گفته که کشورهای عضو ملل متحد و سازمانهای مربوط در مورد تبعیض سیستماتیک و نقص‌های جدی در افغانستان عمیقا نگرانند. در اعلامیه سفارت همچنان آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در 2021 عقبگرد جدی در بخش حقوق زنان به میان آمده است. در حالی که طالبان همواره مدعی بودند که حقوق زنان و دختران بر اساس شریعت اسلام تأمین است، اما این ادعاها قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. جولیا پارسی تهیه کردن چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان به کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را یک فرصت خوب عنوان می‌کند.
ما فکر میکنم این فرصت خوب است. امیدوار هستم که این بار یک پیشرفت خوب داشته باشه و اقدامات لازم صورت بگیره. باید فشار وارد شود تا حقوق زنان در افغانستان مشخص شود.
اما نسرین حمیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن تنها تهیه گزارش را کافی نمیداند و بر آوردن فشارها بر طالبان تاکید میکند.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي. اقتصادي
جامعه جهانی باید طالبان را به سطح جهانی منځوي کند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر آنها افزایش دهند. برای حقوق زنان باید گامهای جدی و نتیجه بخش را بردارند.
طالبان زیاد کړو د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را امضا کرد. بر اساس این کنوانسیون باید هیچ نوع رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان صورت نگیرد. پیش از این برخی از کشورها به شمول جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا از طالبان خواستند که اصول این کنوانسیون را رعایت کنند. در غیر آن، در صورت مخالفت قضیه تبعیض با زنان افغان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ ارائه خواهند کرد. 189 کشور جهان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده که این گسترده ترین توافقنامه تایید شده حقوق بشر ملل متحد را تشکیل می دهد. این اعضا که با میکانیسم کنوانسیون توافق کردند می توانند اعضای دیگر را در مورد نقص های ادا شده بر چالش بکشند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید هفته گذشته نزدیک به 77,000 نفر وارد افغانستان شدند. این سازمان روز پنجشنبه 21 ماه نوامبر در گزارش تازه خود افزوده که در این مدت نزدیک به 54,000 تن از افغانستان خارج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت در شمار افرادی که وارد افغانستان شده و یا هم از این کشور خارج شدند کاهش آمده است. این در حال است که برگشت کنندگان افغان و کسانی که از افغانستان خارج شدند میگویند با چالش‌های متعدد روبرو هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالده تحسین می‌شنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که هفته گذشته 76,557 نفر وارد افغانستان شدند که کاهش 3% را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. این سازمان روز پنجشنبه 21 نوامبر در گزارش تازه خود افزوده که در این مدت تعداد افرادی که از افغانستان خارج شدند به 53,750 نفر رسیده که این رقم نیز کاهش 8% را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش IOM 65% از کل برگشت کنندگان از ایران وارد افغانستان شدند و 56% آنها به عنوان افراد بدون اسناد شناخته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که برگشت و خروج افغانها عمدتاً به دلایل ملاقات با خانواده، اخراج اجباری، تجارت، آموزش و تحصیل و دلایل صحی بوده است. اما شمار از برگشت کنندگان افغان و کسانی که این کشور را ترک کردند میگویند که با چالش های متعدد روبرو هستند. ماری بانوی تازه مهاجری که در شهر تهران ایران زندگی میکند برای رادیو آزادی میگوید:
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنه سرشان، حتی یک دانان نان خشک برشان نمیته. دمت رو که میرن پلیس ها میفهمه که جای افغان ها کرشان نمت رو سن، کل افغان ها رو میگیرن، برالاوی که میرن میزنن میکنن، بسیار ظلم میکنن سر افغان ها، قدر ظلم میکنن، قدر ظلم میکنن که پاسپورت هم داره، همروی پاسپورت میگیره میبرشه. این رقمی دیگه دیپورت کردن، زدن کندن، ظلم ایرانی و بالا افغان ها به حد و اندازه زیاد هسته.
در این حال مهاجرینی که اخراج شده و به افغانستان برگشتند نیز به رادیو آزادی میگویند که سختی زیادی را در مسیر را کشیدند و حالا در وطن خود هم راحت نیستند. صدام شیرزای از ولسوالی اچین ننگرهار که از پاکستان برگشته و خانه و کاشانه اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
که از پاکستان آمدیم، دیگه ایجا گذرا ویلیگا کم داشتیم و را برای مشکلات فروختیم. فی الحال هم دوتا مریض دارم، ما خون سرطان داره، چند ماه پیش مواد میداد، آلیوام کتا کتا، دیگه اقتصاد ما هم ضعیف است، روزگارم نیست.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گزارش داده که نزدیک به 150 هزار مهاجر افغان ماه گذشته به افغانستان برگشتند که بخش عمده از آنها از ایران بوده است. این وزارت افزوده که تعداد این افراد به طور داوطلبانه بازگشته، اما بسیاری دیگر جبران اخراج شدند.
گزارش بود در مورد این که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید هفته گذشته نزدیک به 77 هزار نفر وارد افغانستان شدند. برگشت کنندگان افغان و کسانی که از افغانستان خارج شدند میگویند با چالش های متعدد روبرو هستند. در همین ارتباط پلیس ترکیه حدود 60 پناهجوی افغان را در شهر آغری این کشور بازداشت کرده است. برخی رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه به نقل از پلیس شهر آغری این کشور گفتند که این افراد به مراکز اخراج اتباع خارجی انتقال داده شدند. شماری از خانواده‌های این پناهجویان میگویند روزهاست که از عزیزانشان اطلاعی ندارند و شماری دیگر از این پناهجویان افغان که در بازداشت پلیس ترکیه بودند گفتند که حین بازداشت با خشونت و لتوکوب از سوی پلیس روبرو شده و شرایط خیلی بدی را در کمپ‌های مهاجرین گذراندند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با افزایش و ادامه دستگیری ها و اخراج پناهجویان بدون مدرک افغان از ترکیه، پلیس این کشور به تازگی 59 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. برخی رسانه های ترکیه جمله خبرلر ناوقت روز پنجشنبه 21 نوامبر به نقل از پلیس شهر آغرین کشور گزارش داده که در جریان تلاشی یک موتر باربری در شهر آغری 30 پناهجوی افغان و 4 قاچاقچی انسان را بازداشت کرده اند. پلیس ترکیه همچنان از دستگیری 29 پناهجوی افغان و یک پناهجوی پاکستانی در یک خانه کهنه و متروک در شهر آغری نیز خبر داده است. گفته شده این پناهجویان پس از دستگیری به مراکز اخراج منتقل شدند. شمار از خانواده های این پناهجویان میگویند روزهاست از عزیزانشان اطلاعی ندارند. محمد بصیر باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سه ماه پیش برادرم به ترکیه رفته بود تا از او طریق به یگان کشورهای اروپایی برود، اما یک هفته می شود که از او هیچ خبری ندارم. بسیار نگران هستیم.
شمار دیگر از این پناهجویان افغان که در بازداشت پلیس ترکیه بودند میگویند حین بازداشت با خشونت و لتوکوب از سوی پلیس روبرو شده و شرایط خیلی بدی را در کمپ های مهاجرین گذراندند. محمد اکرم که چند روز پیش از ترکیه به افغانستان اخراج شده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روی پلیس ترکیه بسیار بد بود. افغانا را وقتی میگیرن لتوکوب میکنن، آزار میتن، وقتی در کمپ میبرن اوجا هم مشکلات زیاد است. مشکل ترین روزا را در اوجا میبینن تا خودشان مجبور شون بوین برمیگردیم پس دوباره افغانستان.
محمد سلیم که از کمپ ترکیه رها شده و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در یک هفته یک دفعه را یک جا میکشید، کان زرا آفتاب و روشنی و ترار میری، یک اسم میکرد، یک آب آوار پس داخلت میکرد، تنها اکشان دیگه خلاصه که ما میامن فهمیدی لطف کوب و ترار میکنم، کسا وقت میدونم دیگه تلفن نبود که مثلا زنگ بزنی به فامیل، کس نمیتون زنگ بزنه یک فامیل شوال بتایی برور.
پیش از این نیز گزارش های متعدد از آزار و اذیت و شکنجه پناهجویان در این مراکز اخراج نشر شدن. این در حالی است که ترکیه چند روز پیش نزدیک به 300 پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکی در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو‌اند.
بیشتر از خبر.
شمار از مالکان کافه های مخصوص زنان در ولایت هرات ادعا می کنند که طالبان با آنها هشدار داده تا کافه هایشان را ببندند. این کافه ها که بیشتر از سوی محصلان و کارآفرینان زن در این ولایت ایجاد شده، تنها منبع درآمد زنانی هستند که ممنوعیت های طالبان بر تعلیم و کار زندگی را برایشان دشوار کرده است. این زنان به رادیو آزادی گفتند این اقدام طالبان ضربه دیگری به تلاش های آنها برای حفظ استقلال مالی و ایجاد فضای امن برای زنان وارد می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خجسته کبیری می شنوید.
با ادامه محدودیت های روزافزون طالبان بر زندگی اجتماعی زنان بر علاوه تحصیل و کار، این بار ادعاها بر این است که حکومت طالبان کافه های زنانه در هرات را مسدود می کنند.
من مقدار 15 لگ افغانی مصرف ساخت و ساز و بازسازی از این کافه کردم که خودم قبلا محصل طب معالجوی بودم که متاسفانه بعد از بسته شدن دانشگاه ها خونه نشین شدم.
مالک یکی از این کافه های زنانه در هرات است که میگوید با حاکمیت دوباره طالبان پس از آن که از رفتن به پوهنتون منع شد، با هزینه شخصیش این کافه را ساخت تا هم درآمد داشته باشد و هم زمینه امرار معیشت را برای زنانی که کارشان را از دست دادن فراهم کند. او که به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش منتشر شود، ادعا می کند که محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات روز دوشنبه هفته روان به کافه های زنانه در این ولایت به گونه شفاهی هشدار داده تا فعالیت هایشان را متوقف کنند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز دوشنبه قبل از ظهر طالبان با یونیفرم امر به معروف و چند تا تفنگدار کمرای نبود و تفنگدارا وارد کافه نشدن و در دم کافه قرار داشتن. به صورت شفاهی به ما دستور دادن که باید کافه بخش خانم ها بسته شه و پرسنل خانم بیروشه، اما ما این دستور قبول نکردیم به خاطر از اینکه کدام مکتوبی امرای نا نبود. بعد برای ما گفتن که شما باید تا روز چهارشنبه منتظر بمانیم. روز چهارشنبه هم برادرم به امر به معروف مراجعه کرد و اونا گفتن کدام اطمینان 100% صد ندادن. برای این ما گفتن که شما برین کار خود ادامه بدیم، ما هر زمان که خود ما بخوایم این کافه شما میبنده و هیچ مکتوبی جز حرف ما وجود نداره، حرف ما سنده.
یکی از مالکان دیگر کافه های زنانه در هرات که او نیز به دلیل حساسیت موضوع از نشر نام و صدایش خودداری میکند، نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد. موضوع مسدود شدن کافه ها در هرات سبب نگرانی زنان شده که یگانه راه کسب درآمد برایشان همین کافه ها بود. یکی از این زنان که خواست به علت حساسیت موضوع نامش را ننویسیم و صدایش را تغییر بدهیم، به رادیو آزادی گفت:
و از نگاه مالی کافه برای ما کمک بسیار زیادی کرده بود. مثلا دست خود انسان داخل جیب آدم باشه خیلی بیشتر از اینه که بخوای از کسی پول طلب بکنی. ما خیلی راحت‌تر میتونستم چیزی که میخوایم به دست بیارم از پول خود خوب، و این باعث میشه که دوباره دستم پیش کسی دراز باشه و بخوایم از خانواده پول بگیریم.
تلاش کردیم در این مورد از مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما فرید احمد ایوبی عامر اطلاعات و فرهنگ این ولایت با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال برخی از زنان که هر از گاه به این کافه های زنانه مراجعه می کنند می گویند این کافه های یگانه مکان تفریح و آرامش فکری برای آنها است. یکی از مشتری های کافه های زنانه در هرات که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که این کافه بتونه فرصت برای خانم های فراهم بکنه که عملا در انبوهی از فرمان های محدود کننده محصور شدن، و کافه ها میشه گفت که یک فرصتی هست به خاطر آرامش، به خاطر تفریح و دور همی های دوستانه. و حال که صحبت از مسدود شدن این کافه ها شده، خب این موضوع نگران کننده هست برای مایی که به خاطر تفریح تنها جایی بود که میتونستم انتخاب بکنم برای فرار از مشکلات روحی که برخواسته از این فرمانهای محدود کننده هست.
حکومت طالبان پیش از این نیز در فرمانهای مشابه زنان را از رفتن به رستوران‌ها، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها منع کرد. طالبان هرچند مدعی‌اند که حقوق همه زنان افغان بر اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش‌های تند جامعه جهانی شده است.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
بدخشان سالها شاهد کشت گسترده کوکنار بود، اما حالا از پروژه تازه کشت بدیلیان خبر داده شده است. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که هدف یافتن یک راه برای تأمین معیشت کشاورزان در این ولایت است. این کشت بدیل چیست؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
عبدالکبیر کشاورز 61 ساله در ولسوالی درایم بدخشان از توزیع نیال گیاهی هنگ به برخی از دهقانان محلی استقبال می‌کند. هنگ یا انگوزه معمولاً به صورت بت‌تر رشد می‌کند. دهقانان محلی میگویند که این گیاه بوی بد دارد و حاصلش به صورت شیره گردآوری می شود. عبدالکبیر منتظر دریافت این نهال است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در قریه خود ما در حدود 40 نفر از ما این توزیع کردن، با ما سهم دادن، کم و بیش گندم زراعت هم یک مقدار دادن و یک مقداری هم با مردم وعده کردن که باید بتیان که تا هنوز توزیع نشده و این شاخه ها آوردن توزیع کردن، کمک ها شدن دیگه که مشکل مردم کم و بیش حل شود.
اما عبدالغفور کشاورز جوان در ولسوالی ارگو از این اقدام تازه چندان خوشحال به نظر نمی‌رسد. او شک دارد که سوداوری هین مانند کوکنار باشد.
یا کلاگای نکشکران آید ندارد. وعده میکنم اگر افکاس که در پایه دولت از کلان رتباز بگیره غریب آقا نمیرد. به خاکن اصلی بگیره از کشت کنار رو نمیکنه. خواست من همیسته که گندم های سراشت خود همارن توضیح کنند. مردم حاصل خوب بگیرن همی کنار رو گم کنند.
احسان الله سراجی آمیر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که هدف اصلی این پروژه ترویج هنگ به عنوان بدیل برای کوکنار و بهبود معیشت کشاورزان است.
هدف کلی پروژه است که بدیل کشت کوکنار یعنی تغییر در معیشت دهقان به وجود بیاید از طریق معرفی نباتات. دهقان بفهمه که بدیلی هست میتونه که از زمین خود حاصل بیشتری به دست میاره. در کل توجه مقامات محترم وزارت زراعت همی است که بتونن از طریق معرفی نباتات جدید سطح حاصلدهی را بلند ببرن. در سایر ولسوالی هایی که کشت کوکنار اونجا قبلا صورت می گرفت، ما بتانیم که تکنولوژی جدیدی کشت اونجا معرفی کنیم تا دیاقین بتانن که سطح حاصلدهی خوبتری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که قرار است برای صدها دهقان بدخشانی بیش از 1,000,000 اسلحه نهال هنگ از سوی نهادهای خارجی توزیع گردد. احمد رشاد رازبان کارشناس زراعتی باور دارد که کشت هنگ باید با تدابیر بیشتر همراه شود. او چنین پیشنهاد میکند.
حکومت اگر بخواید یقین از کشت کوکنار من کنه، رای حل اساسی است که در مقابل این که ایتی تا آخر میرسه ما تشویق شد یقین که در بدلش گندم هم کشت کنن. ما قرار معلومات که این سال داریم 1404 ما در بدخشان قطعا دیگه گندم هم پیدا نکنیم.
تابستان امسال تلاش های طالبان برای نابودی مزارع کوکنار در برخی از مناطق بدخشان از جمله ولسوالی های ارگو و درائیم با مقاومت دهقانان روبرو شد که در نتیجه درگیری میان دهقانان این ولسوالی ها و نیروهای طالبان دو دهقان در ولسوالی ارگو و یک دهقان در ولسوالی درائیم کشته شد و ده ها تن از معترضان نیز زخم برداشتند. ناظران به این باورند که با وجود پروژه های جدید به نظر می رسد که راهی درازی برای تغییر معیشت کشاورزان در جهت مثبت در پیش است.